را بپوشان.
ما دعا میکنیم که همه جوانا عاقبت به خیر بشن ایشان.
تو همین لحظات بسیار عالی، بسیار فوق‌العاده، لحظاتی که همه حالمون خوبه، هممون عاقبت به خیر شیم.
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. قربون شما مردم ایران. امضا سعید توکلی.
ایران را بشنویم.
انتخاب ایران. برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام دوستان، روزتون عالی، حالتون خوش. دوستان، یه روزایی هست که دیگه تکرار نمیشه. اگه تو خانواده برای اهل خونه کم بذاریم، فردا دیگه پشیمون بشیم و خودمونم سرزنش کنیم، دیگه فایده ای نداره، چون نه زمان برمیگرده و نه اون اتفاقا تکرار میشه. بعضیا تو سال 1400 تصمیم گرفتن کم نذارن، به خودشون قول دادن به موقع باشن، دستگیری کنن و آجر به آجر بسازن تا یه عمر راضی و خوشحال باشن. تصمیمت برای 1400 جدیه دیگه. دوستان، جامعه مدنی یکی از مباحث مورد نظر سیاست عادلانه است و همه دولت مردای تأثیر گذار در تحقق این موضوع گام برمی‌دارن تا نظر آحاد جامعه رو به عمل کردشون معطوف کنن. با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، برنامه گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، وقتتون به مهر بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای نیکرام و همکاران و همه شنوندگان خوب این برنامه.
خب اگر رسانه ها رو تقسیم بکنیم به با توجه به کارکردهایی که دارن، میتونیم رسالت هر کدوم هم در بحث انتخابات که مسئولیت جنگ روانی رو عمدتاً بر عهده دارن رو بهش بپردازیم. خب خیلی از رسانه‌هایی که الان در دنیا هستن، خودشون اسمشون رو گذاشتن بنگاه سخن پراکنی، مثل بی بی سی و امثال خود. اینا کارشون این هستش که از حاکمیتشون پول میگیرن، امکانات میگیرن و سیاست‌های اونها رو در رابطه با تبلیغات سیاسی و یا اطلاع رسانی برعهده میگیرن و سعی میکنن در یک جنگ نرم با استفاده از شیوه های جنگ روانی طرف مقابل رو، خصوصا جمهوری اسلامی رو، در نقاط مختلف و حساس از جمله بحث انتخابات تحت بمباران اطلاعاتی قرار بدن تا بتونن اهداف خودشون رو پیاده کنن. بعضی رسانه‌ها خب رسالتشون اصلا اطلاع رسانی است با همون ویژگی هایی که صحت، دقت، سرعت و الان هم به لحاظ این که باید دو طرفه باشه رسانه، یعنی گیرنده و فرستنده هر دو با همدیگه بتونن در یک تعامل مشترک باشن و همچنین بحث مدیریت افکار عمومی رو بر عهده دارن. خب اینها اونایی که در داخل کشور ما هستن خب سعی میکنن از این رسالت استفاده کنن در بحث مسائل انتخابات و تبلیغ مشارکت از اکثری مردم در انتخابات. اما رسانه های خارجی که همین ویژگی ها را ممکنه داشته باشن اما به لحاظ دشمنی که با مردم ما دارن سعی میکنن در چنین مقاطعی با ایجاد یأس و ناامیدی و یا پمپاژ تبلیغات سو، سیانمایی و شایعه و ایجاد یک جنگ روانی مردم رو از انتخابات دور کنن و سعی میکنن که طوری بانمود کنن که جمهوری اسلامی اون مشروعیت لازم و مقبولیت رو نداره تا بتونن در پی اقداماتی که تاکنون انجام میدادن مثل تحریم ها، مثل تهدید ها، بتونن از درون هم در بحث انتخابات مداخله کنن و مردم رو از پای صندوق های رأی مایوس کنن. در بعضی از رسانه های خارجی به نظر میسه که اتاق فرمانی وجود داره که فرماندهی صحنه ها رو هم بر عهده داره. ما در حوادث مختلف کشور شاهد این بودیم که این اتاق های فرماندهی عملا با مسائلی که در کف خیابون اتفاق می افتاد و شورش ها و خرابکاری هایی که اتفاق می افتاد کاملا مسئولیت فرماندهی و مدیریت صحنه رو به عهده می گرفتن و لحظه به لحظه سعی می کردن در این رسانه ها نسبت به ایجاد آشوب و بلوا در کشور مدیریت و حضور صحنه‌ای داشته باشن که اینا خب خیلی هاشون برای مردم ما آشنا هستن. حالا بخششون در رسانه هایی هستن که عمدتاً الان شبکه های مجازی درشون شکل گرفته و الان ما شاهد این هستیم که با اتاقهای گفتگو سعی میکنن که افکار خودشون رو القا کنن، خصوصا در بخش دختگان و اندیشمندان ما، تا اونها رو در مسیر اون افکاری که میخوان قرار بدن. یکی از اهداف رسانه ها در این جنگ روانی و جنگ نرم بحث بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به حاکمیت و ارکان حاکمیت هست، هم شخصیت ها، هم ساختارها و هم شیوه هایی که در بحث مسائل سیاسی داره مثل انتخابات شکل میگیره. مردم دنبال این هستن که مردم به این بی‌اعتماد کنن و وقت بی‌اعتماد کردن و اینا رو خونسا کردن بعد میتونن القا کنن اون شبهات خودشون رو و یا طرح‌ها و سناریوهایی که خودشون دارن در رابطه با اقدامات مخرب علیه جمهوری اسلامی، حالا از براندازی گرفته تا ایجاد بلوا و شورش در داخل کشور. به نظر میاد که هم مسئولین ما در داخل و هم رسانه‌های ما در داخل باید اعتماد مردم رو مجددا به خودشون جلب کنن با شفافیت، با صداقت، با راستگویی، با بیان حقایق و استفاده از روش هایی که مردم رو پای رسانه ها نگه میداره به لحاظ اینکه مردم اعتماد میکنن به رسانه ها. اگر این اعتماد در داخل نیفته خب تمام کسانی که به دنبال اخبار و اطلاعات هستن سمت سوشون میره به سمت رسانه های خارجی و اونها هم اخبار مسموم، شایعه، دروغ و تهمت و دیرنگ رو سعی میکنن پمپاژ کنن در افکار مردم و به این طریق اونها رو ناامید بکنن و بی‌اعتمادیشون رو نسبت به نظام بیشتر کنن. به نظر میرسه که وظیفه رسانه‌های داخلی برای یک پدافند بر علیه این مقدمات جنگ نرمی که داره شکل میگیره بسیار مهم و مؤثر خواهد بود. هر چقدر ما بتونیم در داخل این اعتماد رو بیشتر کنیم، قطعا مردم ما نسبت به رسانه‌های خارجی توجهشون کمرنگتر خواهد شد و این میتونه یک آرامشی رو در افکار عمومی خصوصا در هیاهوهای سیاسی در بحث انتخابات ایجاد کنه.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدر ایران تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
حتی بچه ها هم خواسته هایی دارن و خودشونو در جایگاهی میبینن که نیستن، ولی بهش فکر میکنن. دلشون میخواد پلیس بشن، دکتر بشن، نجاری کنن، درس بدن، غذا بپزن و خیلی کارهای دیگه که با مسئولیت همراهه. راستی تا حالا فکر کردید که اگه یه روزی شما رئیس جمهور بشید چی کار میکنید؟
شما شاغل هستید یا که خیر؟
نه خونه دارم.
خانه دار هستید؟
بله.
خانم میتونستین رئیس جمهور بشین؟
نه والا.
نه الان نه کلن دارم میگم، یعنی اگر از اول درس میخوندین، حالا شغلا رو پله پله آغاز میکردین، آیا در خودتون میدیدین که یک روز رئیس جمهور بشین؟
نه واقعیتش خودم دیروز کاندیدار دیدم، حدود 30 نفر که کاندید شدن، خودم اصلا تعجب کردم چجوری اینا چیکار میخوان، کشور چجوری اداره کنن با این حجم تورم. یعنی میتونن این
سخت رئیس جمهور بوده؟
خیلی سخته به نظر من، خیلی. یعنی من که هیچ وقت تو خوابم نمیتونم همچین چیزی رو در خودم ببینم، چه برسه به واقعیتش.
چه چیزی سخته؟
همین بیشتر این که مردم بخوام راضی نگه دارم.
راضی نگه داشت.
بله خیلی سخته، یه حجم زیادی از بار مسئولیتیه که نمیدونم واقعا. بعضی ها دیدم تو سنهای پایین بودن مثلا دارن کاندید میشن، نمیدونم در خورشون هست، آیا میتونن ازش کنار بیان، از این حجم وسیع گرونی، مخصوصا این حجم 84 میلیون نفری رو که بخوان راضی نگه دارن، خیلی سنگینه.
پس از نظر شما خیلی سخته و اصلا بهش فکر نمی‌کنم.
نه اصلا در خودم نمیبینم، فکر نمی‌کنم.
شاغل هستی؟
شاغلم. بله.
آقا به این فکر کردین که یک روزی من میتونم رئیس جمهور بشم یا شاید این اتفاق برای من بیفته یا دوست داشته باشی؟
بله علاقه که داریم، ولی با تلاش داشته باشی، علم و دانش و خیلی چیزا.
ما دنبال این کارا نمیریم، به ما نمیخوره.
نمیخوره چرا؟
ما دنبال این کارا نمیریم، سیاست این چیزا به ما نمیریم.
سخته؟ آره که دورین از این فضا.
کارهای خودشو داره، مسئولیتای خیلی زیادی داره، به ما نمیخوره.
حالا اگر شما آقا رئیس جمهور بودین، میخوام ببینم چه کاری انجام میدادین، یا حالا بهتر بپرسم تو از یک رئیس جمهور چه انتظاری داری؟
نمیدونم، حالا بهش فکر نکردم.
انتظارم از رئیس جمهور اینه که دولت رو بهتر اداره کنه و بتونه کسی سختی نبینه، مثلا طبقات یکی باشه، تحریما تورما اینا رو یکم بهتر کنه، اوضاعشو دلار این چیزا، که مردم بتونن بهتر زندگی کنن تو شرایط. ولی اگر یه روزی اگه بخوام رئیس جمهور بشم، یه چیز بهتر برای مردمم میبینم، هر چیزی که مردم ازم راضی باشن، دعای خیر مردم پشت سر من باشه.
یعنی یک رئیس جمهور فوق‌العاده مردمی؟
یه فوق‌العاده بهترین رئیس جمهور، یه جوری که اسم ایران پرچمش همه جا بالا باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، در این فرصت گفتگو میکنم با کارشناس خوب و محترم اقتصادی برنامه‌مون، آیدین نامق عزیز. آیدین جان سلام، عصرت بخیر.
میسم جان درود بر شما، عصر خوبی داشته باشید.
قربونت برم. آقا خیلی از کارشناسا به اصطلاح تأکید دارن افرادی رو انتخاب کنیم که روحیه جهادی داشته باشن تو اوضاع اقتصادی. اول اینکه این روحیه رو، روحیه جهادی رو چطور میتونیم تعریف بکنیم، که الان همونطور که میدونیم به هر حال مهمترین نکات الان یکی بحث مسکنه، یکی بحث سهام عدالت. این روحیه جهادی رو در این دو مبحث چگونه میتونیم تعریف بکنیم؟ در واقع میتونی یه نفر حالا یه وعده ای رو بده، مثلا بگه آقا من همه رو خونه دار میکنم، به همه مسکن میدم. چطور عملیاتی بودن وعده ها رو میتونیم بسنجیم؟
برای بازگشایی به قولی این عبارات، من اجازه میخواستم یک بازگشت داشته باشم به دوران دفاع مقدس. این واژه روحیه جهادی و رفتار جهادی اساساً از دوران مقدس برای دفاع مقدس برای ما به یادگار مونده. درست. اگر قطعاً شنوندگان نازنین یا یادشون هست یا در مستندها قطعاً دیدن، در زمانی که ما در دوران دفاع بودیم، خیلی وقتها میشد که با حمله های مواجه میشدیم و این بچه های جهادگرا بودن که میشه گفت در کسری از ساعت برای رزمندگان نازنین ما سنگر می ساختن، پل می ساختن، به قولی یک محلی برای استراحت می ساختن. پس روحیه جهادگرایی، آنچه که از دفاع مقدس برای ما به یادگار مونده، به مفهوم واکنش سریع و هوشمنده. حالا اگر ما بخوایم این رو به اقتصاد جهادی تعمیم بدیم، از نگاه من یک اقتصاد جهادی به مفهوم اقتصادی ارگانیک و زنده است. برای انجام، برای مدیریت سریع و هوشمند. ما در یک اقتصاد جهادی هیچ وقت از یک مدیر جهادی انتظار نداریم که خیلی ایستا، خسته و سنگین حرکت کنه در مقوله اقتصاد. انتظار ما بر این است که اون مدیر جهادی، حالا فارغ از سن، چون مقوله سن خیلی مقوله جذابی در حوزه اقتصاد جهادی نمیتونه شاید تعریف بشه، اما انتظار ما از یک مدیر جهادی این هست که در مواجهه با مسائل مختلف اقتصادی بتونه اصل بهره‌وری، یعنی نهایت بازده رو با حد اقل هزینه تموم شده به دست بیاره. در خصوص مسکن مثال زدیم. ببینید اساساً به تعریف قانون اساسی، تولید، تهیه و عرضه مسکن با دولت. پس وظیفه تعریف شده ای دولت در حوزه مسکن داره. اما برای اینکه روحیه جهادی رو در حوزه مسکن تعریف بکنیم، اجازه میخواستم که من هرم مازلو رو اینجا به خدمت بگیرم. در هرم مازلو امنیت در حالا بخش های مختلف، خصوصا در حوزه مسکن، در طبقه دوم از این به قولی هرم پنج طبقه تعریف شده. یعنی در طبقات زیرین هست. پس بنابراین رئیس جمهور آتی ما این رو باید بدونه که تولید و تهیه مسکن یک وظیفه است که از قانون اساسی بر او واجب شده و از نظر روانشناسی و جامعه شناسی جزء حداقل های وظیفه ای محسوب میشه.
درست.
اما این رو باید بدونه که با تولید مسکن که من بعد توضیح خواهم داد، کشور میره به سمت خودشکوفایی. چرا؟ چون ما طبقه دوم مازلو رو رد میکنیم، طبقه سوم و چهارم خیلی سریعتر از طبقه دوم محقق میشه.
درست.
و در سایه رفع طبقات مختلف در این حوزه هست که کشور میتونه به سمت توسعه همه جانبه دست پیدا بکنه. اما میزم جان این رو ما باید بدونیم که مقوی ما یه مسکن میگیم، یه مسکن شما میشنوید، مسکنی که ما امروز داریم صحبت میکنیم ازش تابع یک زنجیره بسیار بزرگ از نهادهای پایین دست و توقعات بالا دستیه.
درسته.
ما نمیتونیم صنعت مسکن رو در کشور رونق بدیم بدون اینکه صنعت فولادمون، صنعت سیمانمون، تعاملات بین کارگری و کارفرمایی و امثالهم رو بتونیم به درستی مدیریت کرده باشیم. از طرفی نمیتونیم انبوه سازی بکنیم بدون اینکه توجه عمیق و جدی به توقعات مصرف کننده داشته باشیم. توقعات حداقلی که همسایه خمیازه بکشه، همسایه بغل دستی بشنوه، یا طبقه بالایی راه بره، طبقه پایینی
زلزله بیاد.
بله زلزله بیاد. مسکن، ساخت مسکن هنر نیست.
بله.
چگونه مسکنی رو ساختن هنره.
احسنت.
به خاطر همین من فکر میکنم که ما اگر توجه بکنیم به این تیپ مسائل، خیلی راحت صفتهای شایسته و بایسته یک مدیر جهادی رو میتونیم تقدیم حضورش بکنیم.
بسیار هم عالی. ممنونم از آیدین جان، عصر خوبی رو برات آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اگر ملت ایران خوب، قوی، جازم، عازم وارد میدان بشود و صندوق‌های رأی را از رأی خود و عزم خود پر کند، ایران خواهد بالید، جمهوری اسلامی خواهد بالید و افتخار خواهد کرد.
دوستان، گاهی میل و خواسته ما فقط در حال و روز خودمون اثر گذاره و خوب و بدش و نفع و ضررش فقط به خودمون برمیگرده. ولی یه وقتی یه خونواده، اعضای یه ساختمون، یه مدرسه و دانشگاه و حوزه و گاهی یه جامعه رو در بر میگیره. با چشم باز ببینیم، ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیم رو بگیریم. از امروز برای فردا، تا یه انتخاب دیگه. مردم خوب ایران، شما رو به خداوند منان می سپاریم. خدا حافظمون باشه در انتخاب ایران.
به پشتوانی دیروز امروز را می سازند.
تنین انداز شد آبای وحدت، رسید روز عزت، روز دعوت، دوباره در بهار عشق و ایمان، وطن شد سر بلند از رای ملت.
اطلاعات فوری.
لباس‌ها، ملحفه‌ها و حوله‌های بیمار را با استفاده از صابون‌های معمولی و آب و یا ماشین لباس‌شویی در دمای 60 تا 90 درجه سانتیگراد با مواد شوینده معمولی بشوییم و کاملاً خشک کنیم.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپی تار، لبخند تو زیباست.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم آرام جان، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم، باورم کن، من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن، باورم کن، باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا.
هشتگ بهترین حال.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. امروز میخوام براتون از جزء 12 نکته ای رو بگم. ببینید، بعضیا تلقیشون اینه که رزق و روزی انسان‌ها در آسمان و ما چه بخوایم چه نخوایم این رزق و روزی بهمون میرسه. اصلا از این خبرها نیست. ببینید، خدا وعده کرده، وعده‌ش هم عمل میکنه، شک نکنید. اما یه طرف قضیه بهره‌مندی ماست. تعبیر آیه 6 سوره مبارکه هود اینه: و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش به خداست. خدا حساب کتابش رو میدونه. یعلم مستقرها و مستودعها، کل فی کتاب مبین، همش مشخصه. هیچ موجود جانداری در روی کره زمین پا به عرصه حیات نمیذاره مگر اینکه مشخصه. شما تصور بکنید، چه میدونم، یک حشره از کجا باید بهره بگیره، چطوری باید غذا بخوره، چطوری تغذیه کنه، همه اینا مشخصه. خونم باید حرکت بکنه دیگه. برای ما هم همینطوره. خدا آورده هاش رو برای ما برای رزق و روزی آورده، از بارانی که نازل میکنه، از این مکانیزم چرخی محیط زیست، از همین که گیاهان چه میدونم رویش پیدا میکنن، هر چی که شما فکر میکنید. خب این آورده خداست، ما بقیش تلاش ماست. ما میبایست بریم کشاورزی کنیم، ما میبایست برنامه ریزی بکنیم برای بهره مندی از معادن. یعنی خدا آورده خودش آورده، خلف وعده نکرده. اما اگر من استفاده نمی کنم مقصر منم. یه شعری هست میگه: گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب اگر کسی کاهلی بکنه، تنبلی بکنه، رزق و روزی نصیبش نخواهد شد، شک نکنید. قرار نیست خدا به اون کسی که تلاش نمی کنه بیاد بگه خب تا حالا تلاش نمی کنی، بذار من بهت این روزی رو برسونم. از این خبرها نیست. به هر حال حواسمون باشه، تنبلی رو بذاریم کنار. برای به دست آوردن رزق و روزی باید تلاش بکنیم. رزق و روزیمون آماده است، اما خدا از ما تلاش رو هم میخواد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.